بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فنوست که درباره مباحثی از نهج البلاغه، این کتاب پربرکت و پرعظمت، مطرح بشه. در درجه اول به طور خلاصه شناخت نهج البلاغه برای ما بسیار مهمه. در شناختش چند کلمه از کتاب از ذریعه فی تصانیف شیعه که مال حاج آقا بزرگ تهرانی است، در جلد 14 صفحه 111 می فرمایند: نهج البلاغه که شمس طالعه فی رایت النهار و ظهور و علو و شأن و القدر و ارتفاع المحل، مانند خورشیدی است که در وسط آسمان درخشندگی داره، از لحاظ ظهور و تابندگی، از جهت علو شأن و موقعیت و مقام. بله؟ عرض کردیم که در درجه اول یک مقداری شناخت کتاب مستطاب نهج البلاغه برای ما مهمه. در این مورد به طور خلاصه کلامی از حاج آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه در جلد 14 صفحه 111 میگه: نهج البلاغه مانند خورشید تابان در وسط آسمان، از جهت تابندگی و علو شأن و موقعیت که رویتش برای همه مردم یکیست، بلکه باید توجه داشت که بعد از قرآن کریم که معدن وحی الهی است، نهج البلاغه اخو القرآن الکریم، برادر قرآن کریم است در تبلیغ و تعلیم. در این کتاب است دوای هر علیلی و سقیمی و دستورالعملی که موجبات سعادت دنیا و آخرت می‌گردد. بنابراین باب مدینه علم پیغمبر صلی الله علیه و آله و حامل وحی سید الموحدین امام المتقین، این کتاب از آثار و یادگاری های حضرت علی علیه السلام است. ولنعم ما قیل فی کلام علی کلام علی و ما قال المرتضا مرتضا، کلام علی کلامی است بلند، کلام علی کلام علی و ما قال المرتضا مرتضا، اون چی که مرتضا گفته مورد رضایت است. بنابراین بسیار لازم است که به این کتاب ما توجه کنیم، به اون اصلی که سید رضی این کتاب تألیف کرده. در اون زمان کتابهای بسیاری در خطب حضرت امیر و نامه های حضرت امیر و کلمات قصارش در دست بوده، بعدن اونها از بین رفته، در حمله مغول و سلجوقیان اونها از بین رفته، ولی نهج البلاغه همچنان مانده. بعضی از افراد هستند که توانستند تمام این کتاب را شرح کنند، این توفیق پیدا کردند. بعضیا بر اون حاشیه زدند، بعضیا فقط لغات مشکل اون را معنا کردند، بعضی اون را به زبانهای دیگر ترجمه کردند. بعد از اون ایشان اسم 88 شرح از نهج البلاغه را نام میبره، که میگه اون اندازه که ما رسیده 88 شرح با ذکر نام مؤلفینش ذکر میکنه. باز ایشان در جلد 4 از ذریعه الی تصانیف شیعه، اون اولی جلد 14 صفحه 111 بود، در جلد 4 از ذریعه الی تصانیف شیعه صفحه 144 تحت عنوان ترجمه نهج البلاغه، این درباره خودش بود و شرحش بود، ولی اون ترجمهش، بازم درباره ترجمهش مطالبی داره که یه این کتاب به فارسی، به زبان اردو، به کجراتی، به این زبانها ترجمه شده، ولی باید توجه بشه بیش از این به ترجمه این کتاب اهمیت داده بشه. حالا بالاخره ما چون هفته 1 هست، عرض کنم که فکر کردم یک بخشی از مباحث نهج البلاغه که بخش توحیدی است، یعنی بخش الهیات نهج البلاغه، که میتوان گفت که اوج فوق العاده فصاحت و بلاغت و بلندی کلام در همین قسمت منعکسه. برای اینکه مولای متقین حضرت علی علیه السلام خب از لحاظ فصاحت و بلاغت در حد اعلای فصاحت و بلاغت، و موضوع هم موضوع خدا و خداشناسی است، محور بحث و تکیه‌گاه کلام مربوط به صفات جلال و جمال خداونده، چون این چنینه بس بایستی بحث خیلی، یعنی این قسمت بایستی دیگه اعجاب انگیز ترین قسمت نهج البلاغه باشه. البته باید توجه داشته باشید که در صورتی ما میتوانیم مزایای این کتاب مقدس را درک کنیم که ادبیات ما در درجه اول کامل باشه. ادبیات عربی تا کامل نباشه نمیتونیم ما اون لغات را و همینطور جمله ها را از لحاظ اعراب و مبانی صرفی بفهمیم. در درجه دوم علم معانی و بیان و بدی، کسی که تا در علم معانی و بیان و بدی وارد نباشه نمیتونه به خصوصیات و لطائف این کلام عظیم پی ببره. باید علم معانی را کسی بخونده باشه و تسلط داشته باشه تا درک کنه که متکلم از لحاظ فصاحت و بلاغت در چه حدی کلمات خود را قدرت داشته و ایراد کرده، و علم بیان را خوانده باشه تا بدانه که یک مطلب را در چه حدی از بیان با استعارات، کنایات، تشبیه، مجازات با این خصوصیات ایراد کرده. باید علم بدی را خوانده باشه تا محسنات بدیعیه از لحاظ حسن افتتاح، حسن اختتام، اقسام جناس ها، خب اینا مطالبی است، اینا خیلی مهمه، کسی بدون اینها نمیتونه نهج البلاغه را درست درک کنه. و از این جهت در شرح خویی جلد اول مربوط به مباحث فصاحت و بلاغت و معانی و بیان و بدیه، در شرح بهرانی هم جلد اول قسمت مهمش مربوط به مطالب ادبی، مطالب مربوط به معانی و بیان و بدیه. اگر شما هم بخواهید درست درک کنید و شناخت بیشتری به این کتاب داشته باشید، راهی جز این وجود نداره. مطلب دیگر این است که ناچاری مقدمتا عرض کنم، مطلب دیگه این است که همونطور که حاج آقا بزرگ فرمودن 88 شرط برای نهج البلاغه در دسته، ولی در دست ما 4 تا شرط بیشتر نیست. ما تکیه‌گاهمان به همین 4 تا شرح، یکی شرح ابن ابوالحدید که در 20 جلد اخیراً چاپ شده، که شرح خویی که در 22-23 جلد چاپ شده، که شرح بحرانی که در 5 جلد چاپ شده، که هم شرح به نام فیضلال نهج البلاغه مال محمد جواد مغنیه که در 4 جلد چاپ شده. خب به این 4 شهر را بایستی شما بالاخره داشته باشید. نکته دیگه که باید عرض کنم باز مقدمه این است که نهج البلاغه مانند قرآن نیست. قرآن کریم از اول که شروع شد تا آخرش سوره ها آیه ها همش دیگه ثابت و تغییری به اختلافی بین قرآن ها وجود نداره. اما نهج البلاغه اینطور نیست. در خطبه ها مقدم مؤخر بودن، تعداد خطبه ها یک شارحی یک خطبه را یک حساب کرده ولی یک شارح دیگه همون دو تا حساب کرده. ولی اگر شما مراجعه کنید مثلا به ابن ابوالحدید، ممکنه شماره یک خطبه در اونجا 190 باشه ولی همین خطبه در بحرانی 195 باشه، همین خطبه در خوی مثلا پس 200 باشه، همین خطبه در فیضلال طور دیگه باشه. فکر نکنید به این که شماره تمام خطبه ها در تمام نهج البلاغه یعنی در تمام شروع یکسانه. نه، تفاوت هست. باید به اینم ما توجه داشته باشیم. توجه به این موضوع برای پیدا کردن خطبه مورد نظر و کلام مورد نظر برای ما مهمه. من دون موقعی که البته قبل از پیروزی انقلاب 15 سال قبل از این بحث نهج البلاغه داشتیم در مسجد اعظم تقریبا یک سال و نیم اینا، اون موقع تمام شروع نهج البلاغه را بنده خب مطالعه میکردم، از اینا فهرست برداری کردم که چاپ نشده، مطالبش را بر حسب موضوع، مطالب شروع را نه تنها خود شرح، خود نهج البلاغه، مطالب شروع را بر حسب موضوع تقسیم بندی و دستبندی کردم تو چاپ نشد. ولی که در نهج البلاغه خودم مثلا علاوه بر دفتری هم هست، در کنار هر خطبه ای نوشتم که این خطبه در ابن ابوالحدید جلد چندم، صفحه چندم و خطبه چندمه، و همین خطبه در خویی در جلد چندم، صفحه چندم و خطبه چندمه، و همین خطبه اینم در بحرانی در جلد چندم، صفحه چندم، خطبه چندمه، و همین خطبه اینم در فیضلال در جلد چندم، صفحه چندم، خطبه چندم، خطبه در صبح ساله، چون باز شماره صبح ساله با این فیض الاسلام فرق داره. این کاری کردن برای خاطر این بخواییم ما پیدا کنیم یک خطبه را، در شروع پیدا کردنش برای ما خیلی راحت و آسان باشه. حالا ما در این قسمت، در این قسمت مباحث توحیدی نهج البلاغه که میتوان گفتن الهیات نهج البلاغه که عرض کردیم از لحاظ اعجاب انگیز بودن در حد اعلای فصاحت و بلاغت، از این قسمت ما بحث خودمان را با توفیق پروردگار متعال آغاز میکنیم. خب این قسمت در تقریبا در 40 جا در نهج البلاغه در مباحث توحیدی ماوراء طبیعه و الهیات مولای متقیان سخن گفته، نه تنها سخن گفته، داد سخن را داده است. گاهی نظام کلی خلقت را مورد توجه قرار داده، خلقت آسمان و زمین و اینا. گاهی یک موضوع را به خصوص مورد توجه قرار داده، خطبه‌ای درباره طاووس، خلقت اعجاب انگیز طاووس، خطبه‌ای درباره ملخ، خطبه‌ای درباره مورچه مثلا، اینجور خطبه ها هست، خطبه درباره خفاش مثلا. اینا یک موضوع خاصی را مورد توجه قرار درباره یک خطبه ای را کرد. گاهی به اوصاف خداوند که میرسه اونجا دیگه از لحاظ مطالب تعقلی که خداوند بسیط است، خداوند محدود نیست، خداوند قدیم ذاتی است، صفات سلویه خداوند، صفات جمال و کمال و ثبوتیه خداوند، اینا خیلی مطالب عالی است در نهج البلاغه. باید عرض کنم که متاسفانه ما به این کتاب ظلم کردیم. باید بیش از این توجه ما به این کتاب معطوف باشه. خب چه باید کرد؟ ابن ابی الحدید دو سه تا مطلب حالا آدرس شرح کنم درباره این قبیل مباحث داره، که میگه این قبیل مباحث کره مباحث الهی، این از مختصات امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. در میان عرب ها سابقه نداشت کسی در این موضوعات سخن بگوید، برای اینکه عرب های قبل از اسلام فصحا و بلاغا و شعراشان یه را اگر میخواستن داد سخن رو بدن درباره شطور، شراب مثلا، کوه و بیابان و اینها مثلا سخن میگفتن، ولی کسی که درباره الهیات و خدا و اوصاف خدا کلام به این اندازه پر عظمت و پر اوج را گفته باشد تنها علی ابن ابی طالب است. حالا دو سه تا نمونه از ابن ابی الحدید عرض کنم. ابن ابی الحدید، بله، در جلد نهم صفحه 256 بعد از ذکر خطبه 167 طبق شماره گذاری خودش، ابن ابی الحدید صفحه 256 جلد نهم بعد از ذکر خطبه 167 میگه و علم ان هذا الفن، این فن، فن علم الهی، هو الذی بان به، این علم، علم است امیر به این علم از همه پیشی گرفته بر همه برتری پیدا کرده، برای خاطر این که خاصیتی که انسان را از دیگران ممتاز میکنه از بهائم عقل و علم. امیرالمومنین عقل و علمش که معلوم، ولی چیزی را مورد بحث قرار داده که خداست و خداوند عالم اشرف معلوماته که انسان به موجود شریفتر و عظیمتر از خدا پی نبرده، بس علومی هم که به خدا ارتباط پیدا میکنه بایست اشرف علوم باشه. و از کسی از عرب در این فن یک حرف نقل نشده و اصلا عرب ها نمیتونستن این کلمات را به آسانی بفهمن، فقط امیرالمومنین است که توانست در این معنا اینجور سخن بگه. البته من خیلی مختصر هست. در شرح خطبه 86 در جلد 6 ابن ابی الحدید صفحه 370 شرح خطبه 86 جلد 6 صفحه 370 بعد از ذکر احوال عباد و زهاد و عرفا میگه و اما الحکمت و البحث فی الامور الالهیه فلم یکن من فن احد من العرب، هیچ کدام که از عرب ها در حکمت و بحث در امور الهیه نداشتن، این یک فنی بوده است در یونان و اوائل حکما و اساطین حکمت قبل از اسلام در اون بحث میکردن. و اول خازه و اول من خازتی من العرب علی بن علیه السلام، اول کسی که در این بحث گام به میدان گذاشت علی ابن ابی طالب، ولی زمان مباحث دقیق توحید و عد و امثال آن در کلام علی فراوانه و این مختص علیست، هیچ یک از صحابه این چنین نبودن، ولو فهمو هم لم یفهمو، اگر به اونا بفهمانن هم بعض از اونا نمیفهمن. این عجیب راستی که یه بعض کلمات هست در نهج البلاغه ما دیدیم که قرآن متعلیهین یک طور معنا کرده، خوی یک طور معنا کرده. این عجیبه که یک شخصی این خطبه ها را مسلم القا میکرده برای مردم دیگه، به طور افکار مردم را علی ابن ابی طالب بالا برده که در میدان جنگ در مسجد کوفه این کلمات را نوع مردم میفهمیدن، ولی صدر المتعلهین یا بحرانی یا خویی برای فهمیدنش اظهار عجز و ناتوانی میکنن. بعد میگه سبحان الله، بزرگ از خدایی که یک همچه، البته این باز در کلام دیگه است، باز ابن ابی الحدید در عرض کنم که جلد 16 صفحه 146 جلد 16 صفحه 146 اونجا باز میگه سبحان الله، خدایی که این همه مزیت و عظمت یک شخصی داده باشه، غلامی از ابنای عرب مکه، فرزندی جوانی از فرزندان عرب مکه به این اهل مکه نشون ما کرده بزرگ شده، لن یخالط الحکما، با حکمانش از برخاست نکرده، ولیکن در حکمت و دقائق علوم عرف است از افلاطون و ارسطو. و از این کلمات آخرش میگه بله، لا قروه فی من کان محمد صلی الله علیه و آله مربی و مخرجه ولی اناحت الالهیت تمده و ترفده ان یکون منو. بله، کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تربیت کنندش باشه، اناحت الالهیت کمکش بکنه، بایستی این چنین باشه. اینم از کنم وزد. باز ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید در جلد ششم صفحه 425، چون اینجا خیلی کلمات داره شما، در جلد ششم صفحه 425 خطبه اشواه که سید الرزی میگه و هوا من جلائل الخطب، درباره خداشناسی طولانی هم است و از جلائل خطبه، وقتی که این خطبه رو شرح میکنه باز کلمات زیادی داره، میگه جاهلیت، عربهای جاهلی اگر یه وقت فصاحتی ابراز میکردن در صفت شتری بود یا اسبی بود یا الاغ وحشی بود یا صفت جبالی بود یا فلوات بود، اما کسی که درباره خدا و ملائکه و صفات خدا، عبادات ملائکه، تسبیحشان، معرفتشان، بیان احوال کروبین و خلقت اونها سخن گفت، تنها علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. حالا ما خود به 160 رو میخواستم معنا کنم، ولی ظاهرا نمیرسیم. یک نکته بازی مقدمه عرض کنم و این است که وقتی که ما مباحث تعقلی الهی شیعه را با مباحث تعقلی الهی اهل سنت میسنجیم، وقت معلوم میشه که این مباحث چقدر ما از جهت این مباحث غنی هستیم و چقدر این مباحث در کتاب‌های شیعه بلند و با عقل و منطق هماهنگه. به خلاف سنی ها، حالا من چند نکته از صحیح بخاری درباره خداشناسی نوشتم، این عرض کنم در این مقایسه است. خب در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید، البته صحیح بخاری چاپ‌های مختلف داره، اون چاپی پیش بنده بود 9 جلدی است، در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید صفحه 156 روایات نقل، روایات نه یکی، چند تا روایت نقل میکنه که خداوند روز قیامت دیده میشه. اول خبر اینه، قال النبی صلی الله علیه و آله انکم سترون ربکم ایانا، شما خدا را خواهید دید. به سند آخر ان جریر قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله لیلت البدر، پیغمبر شب بدر از خانه بیرون شد، فقال انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون هذا، ماه را پیغمبر نشان داد، فرمودند چنان که این ماه را میبینید روز قیامت هم خدا را همینطور خواهید دید. یعنی خلاصه تو خلاصه بنده یه وقت رفتم برای عمره، البته شاید 15 سال پیش از این باشه، برای عمره رفته بودم، دیدم که در مسجد مدینه، البته عمره غیر از حج، در موقع حج شلوغه و انسان نمیتونه با اینا خیلی برخورد میکنه. ولی در موقع عمره خب خلوت نم در مسجد مدینه، یه نفر از علمای اونها عرض کنم که داره درس میگه. بعد ما هم رفتیم و طلبه هستیم و رفتیم و در صف عرض کنم یه شاگرد و مستمعین نشستیم و البته از قیافه ما فهمیدن که ما از اونها نیستیم. درس میگفت درباره رؤیت خدا، چون دلیل می آورد ادله که خداوند دارم روز قیامت خدا رو میبینم. اونجا رسم نیست که چی وسط درس حرف بزنه اشکال کنه و اینا. بعد از این درس تماشا من رفتم نزدیک و گفتم ما مهمان شما هستیم و واسه اون کتابی که درس میفرمایید چیه ما هم تهیه کنیم، چند روز اینجا هستیم شرکت کنیم. و گفت این کتاب شرح العقیدت الطحاویه، شرح العقیدت الطحاویه. رفتیم از بازار خریدیم، چند روز که اونجا بودیم پیش مطالعه میکردیم و در بحثیشان شرکت میکردیم. بعد این کتاب رو الان آوردم اینجا دارم. خلاصه در این کتاب آقا 7 تا دلیل میاره به این که خداوند را روز قیامت خلاصه مردم همه میبینن، اصرار داشت به این معنا اینا. خب اینجا در این جلد 9 کتاب توحید صفحه 156 یکی از بحثها اینه که خدا را در روز قیامت مردم میبینن. یک. دوم، برای خداوند دار ذکر کرده، خانه. وقت گفته که پیغمبر صلی الله علیه و آله روز قیامت به سراغ خداوند در دار او میرود. وقتی که دار وارد شد در دار خدا را دید در مورد سجده میکنه. در چه مورد؟ این در جلد 9 صفحه 160. البته حدیث هم از انس ابن مالکه، اونم این است که عرض کنم روز قیامت همه مردم جمع میشن و جهنمی به جهنم، بهشتی بهشت میرود. و بعدن کسانی که در دنیا موحد بودن، خداشناس بودن، اینا هم اینجا این حدیث اینطور، حالا یعنی همه جای بدنشان میسوزه غیر از پیشانیشان، از پیشانیشان معلوم میشه اینا در دنیا سجده کردن برای خدا. اون وقت اینا میرن مردم ارسنن که سراغ پیغمبرای دیگه که با جان برای ما شفاعت کنید. حضرت آدم میگه نه خیر، من نمیتونم شفاعت کنم و من در اون درخت را خوردم. از توش از نوح چی میگه و از ابراهیم چی میگه و چی میگه تا به رسول الله پیغمبر مفصل ملاحظه میکنیم. زمان پیغمبر که میرن، پیغمبر میگه که حرکت کنه پیغمبر به طرف خانه خدا، دار خدا. میاد اجازه میخواد و خدا اجازه میده وارد دار که میشه، چشمش به خدا که میفته سجده میکنه. بعدن میگه خدایا من آمدم برای شفاعت و اینا، و خداوند تعالی میگه برو اشخاص را بیرون بیار و داخل بهشت بکن. این قبیل افراد را پیغمبر تا 3 مرتبه نوشته، تا 3 مرتبه پیغمبر میره داخل دار. چون دفعه اول همه نشد، موفق نشد همه را بیاره بیرون. دفعه دوم، دفعه سوم دیگه همه افراد را پیغمبر از اون دار خدا را ملاقات کرد و وقتی خدا را دید به سجده افتاد. بعدن همه را شفاعت کرد و از جهنم خارج کرد. و میگه این از معنای آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب باز مورد سوم، اول دیدن خدا بود، سوم دخول پیغمبر. بله حالا بنویسین بیارین. بله ما داشته باشیم در کتاب هامان، سند صحیح البته سند غیر صحیح کنه، کتاب هامان داشته باشیم که خدا در داری باشه و کسی بره اون در دار تا چشمش به اون بیفته سجده بکنه، این تجسم رو میرسانه. اگر میگه خدا دار داره، البته باز به قول ایشان قابل توجیه بود، مثل بیت الله که خانه خداست، اما خدا در دارش بود. پیغمبر روانه شد برای ملاقات خدا، رفت به دار خدا، اجازه خواست، اجازه داده شد. پیغمبر وقت چشمش افتاد به خدا به سجده افتاد، چشمش افتاد به خدا، خدا را دید به سجده افتاد. اینجور از میکنم شما بیارید نیستید بیارید نیم کجاستیم در کتابش یه حدیث صحیح ما چیم چیز نداریم. بله اینه 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 اینجا اینه بیارید نیستید بیارید. بله نه اونی که ما داریم ما قبول، ما بحثمون داریم میدونم دیگه بحث ولی زیاد داریم پیغمبر. نه اینا که میشه با بحث من در این است که یک مطلبی در این کتب که تجسم خدا را میرسونه به نوم مطلب زیاد داریم و روز قیامت پیغمبر سجده کردن. ما داریم روز قیامت پیغمبر اکرم انا اول و وافد العزیز الجبار، اول کسی که در پیشگاه خداوند حضور پیدا میکنه پیغمبره و سجده میکنه، خداوند بیشتر سجده بردار، هرچی بخوایم میدیم و شفاعت میناره که بحث نداریم ما. پس به لم بحث توجه کنید، من تقاضام اینه که شما به اون رمز بحث توجه کنید. رمز بحث در کتب اینها صحیح بخاری که از ته کتب از اون نقل میکنم، و الا مثلا در مسند احمد ابن حنبل در کتاب دیگه شم هست، ولی من از صحیح بخاری که اینا میگن بعد کتاب الله تعالی کتابی مانند صحیح بخاری میگن نداریم، اینجوری میگن. بله من از اون کتاب دارم نقل میکنم، از این کتاب دارم نقل میکنم که حاکی از تجسم خداست، اینو من دارم میگم. موضوع سوم زهک خداوند، خندیدن خدا. بله اینم باز عرض کنم به این که خب باز در جلد 9 صحیح و کتاب توحید، در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید صفحه، باز به قول ایشان قابل توجیه بود، مثل بیت الله که خانه خداست، اما خدا در دارش بود، پیغمبر روانه شد برای ملاقات خدا، رفت به دار خدا، اجازه خواست، اجازه داده شد. پیغمبر وقت چشمش افتاد به خدا به سجده افتاد، چشمش افتاد به خدا، خدا را دید به سجده افتاد. اینجور از میکنم شما بیرد نیستید بیرد نیم کجاستید در کتاب شیعه حدیث صحیح ما چه میسید نداریم. خب الاسم اولا اینه اینه اینجا اینه بیرد نیستید بیرد. بله نه اونی که ما داریم ما قبول، ما بحثمون داریم میدانم دیگه، بحثمون فرق زیاد داریم پیغمبر. نه اینا که میشه با بحثمون در این است که یک مطلبی در این کتب که تجسم خدا را میرسونه، به نوع مطلب زیاد داریم، بر روزی که من خود پیغمبر سجده کردم اینو داریم، روز قیامت پیغمبر اکرم انا اول و وافد العزیز الجبار، اول کسی که در پیشگاه خداوند حضور پیدا میکنه پیغمبره و سجده میکنه، خداوند بیشتر سجده بردار، هرچی بخوایم میدیم و شفاعت میناره که بحثی نداریم ما. پس به لم بحث توجه کنید، من تقاضام اینه که شما به اون رمز بحث توجه کنید. رمز بحث در کتب اینها صحیح بخاری که از ته کتب از اون نقل میکنم، و الا مثلا در مسند احمد ابن حنبل در کتاب دیگه شم هست، ولی من از صحیح بخاری که اینا میگن بعد کتاب الله تعالی کتابی مانند صحیح بخاری میگن نداریم، اینجوری میگن. بله من از اون کتاب دارم نقل میکنم، از این کتاب دارم نقل میکنم که حاکی از تجسم خداست، اینو من دارم میگم. موضوع سوم زهک خداوند، خندیدن خدا. بله اینم باز عرض کنم به این که خب باز در جلد 9 صحیح و کتاب توحید، در جلد 9 صحیح بخاری کتاب توحید صفحه 150، اینم باز این است که یه نفر در جهنم است و بله این باز التماس بکنه پیغمبر اون را از جهنم یاره بیرون، التماس کنه من از جهنم یاره بیرون، پیغمبر از جهنم یاره بیرون این شخص را، و خداوندان میگه عهد پیغمبر من که از جهنم بیای بیرون، اینم عهدیوان که از جهنم رو بیاره بیرون دیگه چی نمیخوام، از جهنم میارم بیرون و بعد یکم صبر میکنه، بعد میگه من طرف بهشت یا بهشتی ببینم دیگه چی نمیخوام، بعد میارم بهشت و بهشتی میبینه و فازی که صبر کنه میخوام من داخل بهشت کنید. خدا وقت اینجور چیز از این شخص دیگه که خدا خندید، نظرین است این کلمه که خداوند عالم از این انسان که چنین چیزی دید، ذهن رو به خداوند ذهن از صفات جسمه. بعد اینم در اینجا باز در صحیح بخاری کتاب توحید صفحه 150 یه یهودی آمد خدمت پیغمبر، گفت خداوند عالم سماوات را با یک انگشت نگه داشته، 5 انگشت برای خدا فرض کرده، سماوات را با یک انگشت نگه داشته، ارزین را با یک انگشتی، جبال را با انگشتی، شجر را با انگشتی، خلاق را با اصبعی. بعد وقت داره پیغمبر خندید، وقت ایشان میگن الان خود این صحیح بخاری میگه پیغمبر خندید تعجبان و تصدیقن لا، پیغمبر خندید و این تصدیق کرد، خب تجسم میرسانه خدا 5 انگوش داشته باشه، با یک انگوش آسمان نگه باید انگوش زمین نگه باید کن کور نگه باید درخت و خلاقه، این مظلوم اینه که احادیث و کلماتی که حاکی از تجسم خداست اینجور اینا. خب ما یکی دیگه، یکی دیگه این است که روز قیامت، این حالا در صفحه 173 جلد ششم، اونا جلد نهم بودن ولی این جلد ششم، بله جلد ششم صحیح بخاری صفحه 173، این است که روز قیامت میگه که جهنم و بهشت با هم محاجه میکنن، جهنم میگه که او سر تو بالمتکبرین و المتجبرین، جهنم یعنی آتش میگه که تهجت الجنت و النار، آتش و بهش با هم محاجه میکنن، آتش میگه که اوسر تو به متکبرین و متجبرین. بله من متکبرین و متجبرین در من جا دادن. و قالت الجنه لا یدخلونی الا ضعفا الناس. ولی بهش گفت که ضعفا مردم به من آمد داخل من شد. خداوند بهش میفرماد انت رحمتی ارحمو بک من اشام عبادی. و قال للنار انما انت عذاب و عز و بک من اشام عبادی ولی کل وعدت من هما ملوها. خب گروهی به جهنم گروهی بهش میرن. اما نار فلا تمتله، اما آتش پر نمیشه. یوم تقول نقول لجهنم حلم تلد و تقول حلم مزید. بعد آتش پر نمیشه. حالا صبح اینه خداوند پاش میذاره تو جهنم، جهنم میگه بله کافی است. رج روی خدا فرض کرده فلا تمتلو حتی یز رجله و فیها فتقولو قد قد فهناته تمتلو. بله و خداوند دارم پاش میذاره تو جهنم، رجلش میذاره تو جهنم، جهنم میگه قد قد یعنی کافی است کافی است. خب این قبیل ها یکی دیگه نشتیم نازد. خب این قیل مطالب اینه میخوایم بگیم وقتی میخوایم مقایسه کنیم مباحث تعقلی مباحث الهی شیعه مباحث توحید در کتبشه مثل اصول کافی مباحث توحیدی خیلی داره، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا چقدر بلنده، محکمه، با منطق عقل هماهنگه. ولی اینا مطالبشون اینطوره که تجسم خدا، جسم بودن خدا، مشبهن، مجسمن، اینا رو میرسن. اینو میخوام عرض کنم مقدمه داره اون خطبه‌ای که در توحید میخوایم انشالله بحث کنیم. خب یک آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم از صحیح بخاری هست که در صحیح بخاری جلد نهم صفحه 148 جلد نو صفحه 148 چند تا حدیث درباره دجال ذکر کرده. ما یه وقت پنجشنبه ها بحث داشتیم به عنوان پاسخ به سوالات درباره دجال از دیدگاه روایات ما و روایات اینها بحث کردیم. کار ندارم به اون. اینجا چند تا روایت درباره دجال ذکر میکنه در صحیح بخاری. شما نمیدونید که اینا به صحیح بخاری چقدر میبالن و صحیح بخاری را از صحیح کتاب قاعده کتاب الله. در صحیح بخاری میگه دجال چشمش اعوره، ادعای خدایی میکنه ولی خدا نیست. برای اینکه ان الله لیس به اعور، چون خدا اعور نیست. حالا ذکر دجال عند النبی صلی الله علیه و آله فقال ان الله لا یخفى علیکم لیس به اعور و اشار بیده الى عینه و ان المسیح دجال اعور العین الیمنا که ان عینه عنبتون کافیتون. چشم دجال مثل دانه انگور که قلم نمیشیم یا بیرون، چشم دجال اونطوریه، چشم راستش اعوره ولی خداوند اعور نیست. دو صد حدیث بیم. خب این مثلا چطوریه؟ این پیغمبر باید اینجور رفت بزنه؟ پیغمبر باید بگه خدا جسم نیست. نه اینکه بگه بابا اشتباه نکنید دجال اعوره ولی خدا اعور نیست. این معنی چیه؟ یعنی خداوند چشم داره ولی چشمش اعور نیست. اما دجال خدا نیست. چرا؟ چون چشمش اعور. خب معلوم است که پیغمبری طرف نمیزنه. خب اینا نمونه بود که از این قبیل مطالب ما در کتب اینها اصلا زیاده. من این چند تا رو از صحیح بخاری نوشتم در مقایسه با مطالب توحیدی که از نهج البلاغه عرض می‌کنم. خب حالا اون خطبه‌ای که انشاءالله خواهیم خواند این هفته آینده انشاءالله خطبه 162 طبق شماره گذاری فیض الاسلام در خداشناسی و الهیات. این خطبه در شرح خویی جلد دهم صفحه 16 همین خطبه در شرح خویی جلد دهم صفحه 16 خطبه 162 اونجان 162 همین خطبه در شرح بحرانی جلد سوم صفحه 296 اونجا هم شماره خطبه 162 بهرانی جلد 3 صفحه 296 همین خطبه در ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 252 منتها خطبه اونجا شمارش 164 همینجد خطبه فرمون شمارش ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 252 خطبه 164 همین خطبه در زلال جلد دوم صفحه 450 خطبه 161 همین خطبه در صبح ساله صفحه 232 خطبه 163 حالا این خطبه را لطف بفرمایید مطالعه فرمایید تا انشاءالله برای جلسه آینده اللهم